ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت اوکراین با لغو قانون ضد تجمعات موافقت کرد. عراق 24 فروند هلیکوپتر رزمی آپاچی از آمریکا دریافت می‌کند. تلاش‌ها برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره ایالات متحده متوقف شد. درود شنوندگان ارجمند. در پی مذاکرات رهبران تظاهرکنندگان مخالف با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین، دولت آن کشور موافقت کرد که قانون ضد تجمعات را لغو کند. به گزارش رویترز قرار است این موضوع در نشست فوق‌العاده امروز پارلمان رسیدگی شود. در همین حال ویتالی کلیچکو از رهبران مخالفان شب گذشته هر گونه مشارکت و همکاری با دولت تحت رهبری ویکتور یانوکوویچ را رد کرد. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در تماسی تلفنی با یانوکوویچ از وی خواست پلیس ضد شورش را از برخورد با تظاهرکنندگان مخالف باز دارد و اقداماتی فوری برای کاهش تنش به عمل آورد. مخالفان دولت یانوکوویچ که خواهان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا هستند، دو ماه است که در خیابان‌های کیف پایتخت در حال تظاهراتند. طی روزهای گذشته درگیری‌های شدیدی بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داده و دست کم دو تن کشته شدند. دولت باراک اوباما روز دوشنبه به کنگره ایالات متحده اطلاع داد که قصد فروش و تحویل 24 فروند هلیکوپتر رزمی آپاچی به ارتش عراق را دارد. به گزارش رویترز ارزش این هلیکوپترها که ساخت شرکت بوئینگ هستند، همراه با قطعات یدکی مورد نیاز و خدمات پس از فروش آنها حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. آمریکا تا زمان تحویل این هلیکوپترها قرار است 6 فروند آپاچی را به ارتش عراق که در غرب آن کشور در حال نبرد با ستیزجویان مرتبط با القاعده است اجاره دهد. ارتش عراق همچنین قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار برای خرید 40 فروند هلیکوپتر رزمی MI-28 و MI-35 از روسیه امضا کرده که تاکنون 28 فروند آن را دریافت کرده است. دستیاران و مشاوران کنگره ایالات متحده روز دوشنبه گفتند تلاش‌ها در کنگره برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران متوقف شده است. به گزارش رویترز اعضای سنا و مجلس نمایندگان همکنون در پی اقداماتی کم شدت‌تر مانند تصویب یک قطعنامه غیر الزام آورند تا نگرانی‌هایشان درباره آنچه بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران خوانده شده مورد تأکید قرار گیرد و از مذاکره کنندگان آمریکا و قدرت‌های بزرگ بخواهند در گفتگوها با ایران سختگیرانه‌تر عمل کنند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده بود مادامی که مذاکرات هسته‌ای با ایران در جریان است و به پیش می‌رود، هر گونه مصوبه کنگره برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را وتو خواهد کرد. دولت آمریکا روز دوشنبه بار دیگر نسبت به داد و ستد با ایران و نادیده گرفتن نظام تحریم‌ها هشدار داد. این هشدار از سوی دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیان شده که می‌گوید هنوز زمان معامله آزاد با ایران فرا نرسیده است. این مقام آمریکایی برای حصول اطمینان از اجرای دقیق تحریم‌ها به ترکیه سفر کرده و از آنجا راهی امارات متحده عربی در خلیج فارس می شود. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می دهد.
دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه در آنکارا به شرکت‌هایی که مشتاق داد و ستد با ایران هستند گفته است که برای چنین اقدامی فعلا دست نگه دارند. اسوشیتد پرس از پایتخت ترکیه گزارش داده که هشدار آقای کوهن به این معناست که هنوز تحریم‌های قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود. به گفته او ممکن است روزی برسد که داد و ستد با ایران آزاد بشود، ولی آن روز امروز نیست. ترکیه بسیار مشتاق است که روابط بازرگانی و فرصت‌های داد و ستد با ایران را گسترش بدهد. هفته پیش ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پی گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه دولت ایران مرحله نخست اجرایی شدن موافقتنامه ژنو را انجام داده است، در بخشی از تحریم‌ها تسهیلاتی برقرار کردند. از جمله این تسهیلات اجازه صدور فراورده‌های پتروشیمی ایران است که در این مورد وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 20 ژانویه 30 دی ماه گذشته نام 14 شرکت مجاز را به این شهر اعلام کرد. شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، جم، مرجان، مبین، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت محصولات پتروشیمی قائد بصیر، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، شرکت پتروشیمی نوری، پارس، صدف عسلویه، شهید تندگویان، شازند و شرکت پتروشیمی تبریز. کاهش در تحریم‌ها در چارچوب اقدامات اجرایی توافق‌نامه شش ماهه ژنو صورت می‌گیرد و تنها شامل بخش اندکی از نظام تحریم‌ها می‌شود. پنجشنبه گذشته نیز دولت اوباما هشدار داده بود که هنوز رژیم پیچیده‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اجرا می‌شود که دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی باید آنها را رعایت کنند. موضوع پرداخت‌های داد و ستدهای مجوز یافته نیز از جمله مواردی است که دولت اوباما به شرکت‌ها توصیه کرده که تا پیش از پایان مهلت جاری شش ماهه نهایی کنند، چرا که در 20 ژوئیه آینده با پایان گرفتن مهلت توافقنامه موقت هر گونه عملیات بانکی نیز بار دیگر با قوانین تحریم‌ها روبرو خواهند شد.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار با نمایندگان استان هرمزگان اظهار داشته باید کشور را برای سرمایه‌گذاری‌های وسیع اقتصادی آماده کنیم و اضافه کرده که سرمایه‌گذاری بدون آزادی، ثبات و امنیت شکل نمی‌گیرد. رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان می‌پرسد در فضای عمومی اقتصادی ایران سرمایه گذاری به طور کلی در چه وضعیتی است؟ فریدون خاوند در پاریس.
سرمایه گذاری کلید پیشرفت است و بسیاری از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی ایران ناشی از کمبود سرمایه گذاری است. کافیست اشاره بکنیم که تنها راه مبارزه با فقر افزایش فرصت‌های شغلی است. فرصت‌های شغلی هم زیاد نمی‌شن مگر با ایجاد واحدهای تولیدی از راه سرمایه گذاری. حل مسئله بیکاری در ایران نیازمند اون هست که اقتصاد کشور تا یک دوره نسبتاً طولانی از نرخ رشد 8% برخوردار باشه و این ممکن نیست مگر با 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال. این مقدار سرمایه گذاری باید از راه بودجه عمرانی دولت، از طریق بانک ها، با توسل به بازار سرمایه، با استقراض از خارج و بالاخره از راه جذب سرمایه خارجی انجام بگیره. متاسفانه در ایران سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری در سطح بسیار پایینی است. منابع بانک ها ناچیزه، بازار سرمایه عمق خیلی کمی داره، استفاده از خارج هم چه به صورت استقراض چه به شکل سرمایه گذاری خارجی جنبه حاشیه‌ای داره. نتیجه این وضعیت سقوط شدید سرمایه گذاری هست در کشور. نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران که در 1389 حدود 7% بود، در سال 90 رسید به 1% و سال 91 با یک سقوط شدید پرت شد به منهای 22%.
آقای خاوند، چه تحولی باید صورت بگیره تا ایران اونطوری که خواست آقای حسن روحانی هست برای سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی آماده بشه؟
سرمایه گذار در همه دنیا دو دل مشغولی عمده داره. اول اینکه امنیت سرمایه گذاریش تضمین بشه، دوم اینکه سرمایه گذاریش سودآور باشه. در ایران هم اگر خواستار سرعت گرفتن سرمایه گذاری باشیم، باید فضایی به وجود بیاریم که برای سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی جذاب باشه. جذاب بودن یک کشور برای سرمایه گذاری بستگی داره به مجموعی از عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی که هم بتونه امنیت سرمایه گذاری رو تأمین بکنه و هم در مورد کسب منافع به سرمایه گذار اطمینان بده. همین عوامل هستند که مؤلفه های محیط کسب و کار رو به وجود میارن.
آقای خاوند، در صحبتاتون به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کردین. اتفاقا آقای روحانی دیروز در صحبت‌های دیروز خودشون بر جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید کردند. این گروه از سرمایه‌گذاران به نظرتون از چه راه‌هایی میشه سرمایه‌هاشون رو به طرف ایران جلب کرد؟
اینها هم امنیت میخوان هم سود. از این نظر تفاوت عمده‌ای وجود نداره بین سرمایه‌گذار درون و بیرون ایران و سرمایه‌گذاران خارجی. همه اونها دل مشغولی‌های مشترکی دارن.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 11:10 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می کند. آرش حسنیا از رادیو فردا این بار به ملاقات امان الله مستقیم، شهروند بهایی، می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از دست اندرکاران دانشگاه جامعه بهائیان است که همراه با دیگر همکاران و فعالان این دانشگاه آنلاین در خرداد ماه سال 90 بازداشت شد. دانشگاه جامعه بهائیان از سال 1366 و در پی محروم ماندن جوانان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران توسط شماری از بهائیان تأسیس شد و در سالهای فعالیت خود توانست شماری از جوانان بهائی را در رشته‌های مختلفی آموزش دهد. این دانشگاه تا سال 1386 توانست رشته‌های تحصیلی و فضای آموزشی خود را به طور محسوسی توسعه دهد، تا اینکه در سال 86 به دستور نهادهای امنیتی و وزارت علوم فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد و واحدها و اماکن آموزشی آن پلمب شدند. امان الله مستقیم، شهروند بهایی اهل شیراز، چند ماهی را در بازداشت موقت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست به طور موقت آزاد شود. او به دلیل مشکل حاد قلبی چند ماهی پس از آزادی موقت تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. آقای مستقیم که از همکاران دانشگاه جامعه بهائیان ایران است، به بیماری دیابت و ناراحتی قلبی مبتلا است و در پرونده پزشکی او تحمل شرایط زندان برایش خطرناک توصیف شده است. با این حال این شهروند بهائی اهل شیراز در دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده اتهامات آقای مستقیم در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شده است. این شهروند بهایی اهل شیراز در اردیبهشت ماه سال 92 به دادسرای مستقر در زندان اوین فرا خوانده شد و در پیان احضار آقای مستقیم بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود روانه زندان اوین شد. مسئولان زندان پس از چند روزی امان الله مستقیم را به زندان رجای شهر کرج منتقل کردند تا در کنار دیگر شهروندان بهایی زندانی دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. این شهروند بهایی اهل شیراز در شهریور ماه سال 92 و در پی نارسایی قلبی و وخامت حال جسمیش به مرخصی درمانی اعزام شد. به گفته برخی نزدیکان آقای مستقیم، در مدتی که این دستن در کار دانشگاه جامعه بهائیان زندانی بوده است، گرفتگی عروق به دیگر مشکلات و بیماری‌های قلبی او افسوده شده است. در دی ماه سال 92 گزارش‌هایی از حاد شدن مشکلات جسمی امان الله مستقیم منتشر شد که از نیاز مبرم این زندانی عقیدتی سیاسی برای قرار گرفتن در محیطی آرام و پیگیری درمان در مراکز بهداشتی و درمانی بیرون از زندان خبر می‌داد. آقای مستقیم دوره محکومیت خود را در بند 4 سالن 12 زندان رجای شهر کرج می گذرانند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. آخرین خبرها و گزارش ها را همچنین می توانید از وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها هر ساعت و هر نیم ساعت همراه شما هستند. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.